خارج فقه جلسه 94 شنبه 31404.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. اگر حضور ذهن داشته باشید، مخصوصا در این دو جلسه ای که غیر حضوری برگزار شد، بحث ما کشیده شد به مسئله 51. قرار شد که شما فضلا مسئله 51 رو مثل بقیه مسائل منتها بیشتر مورد عنایت قرار بدید، چون مسئله درسته در اجتهاد و تقلید داره میاد، اما خب بار سیاسی داره، بار اجتماعی داره، غیر از بار علمی که داره. مسئله از این قرار بود که اگر مجتهدی که به خیلی ها اذن داده، به خیلی ها وکالت داده، به خیلی ها تولیت داده، این اصطلاحات رو حواستون باشه، مرد، ما اضافه کردیم یا نمرد، ولی شرایط مرجعیت رو از دست داد، شرایط مرجعیت رو از دست داد، خدای نکرده دیوانه شد، بیهوش شد، رفت تو کما، مرگ مغزی. در این موارد جناب عروه، صاحب عروه، فرمود که اگر طرف معزون باشه از مجتهد یا وکیل مجتهد باشه، با مرگ او از بین میره، چون قانون کلی داریم که لکل اذنین یبطل، با مرگ آذن، یا کل وکالتن یبطل، با مرگ موکل. اما ایشون یه چیزی درست کرد که بعضیا میگن ما نمیفهمیم، به نام تولیت، نسب، یا بگید تنصیب، نسب کردن. ایشون فرمود اگر مجتهد کسی رو نسب بکنه، تنصیب، اون باطل نمیشه. خب میدونید خیلی ثمر داره، یک کسی است که مجتهد به یه نفر گفته شما برو فلان جا وجوهاتو بگیر بیا، این اذنه. اگر گفت که بد وکالت میدم، دست تو دست منه، حساب مردم رو برس، وجوهات بگیر، در فلان طریق مصرف کن، وکالت، وکیل، خب بازم. اما بعضی وقتا مثلا برای یک مسجد، مدرسه، امامزاده قیم میذاره، برای بچه، بچه یتیمی که پدرم نداره، جدم نداره، خب الحاکم ولی کسی که لا ولی الله، خود شخصم که نمیتونه خود مجتهد عهده‌دار بشه، میاد نسب میکنه بر مجانین، بر چی بر چی. ایشون فهمود اینجا باطل نمیشه. خب ما تعلیقه ها رو گذشتیم، بنا شد نکات رو بگیم. یه نکتش رو گفتم، نکته بعدیش مونده. اون نکته که گفتیم همین بود که الانم اشاره کردم که فضلا مسئله انحصار به مرگ نداره. اگر برای مجتهد مسائل دیگم پیش بیاد که شبیه مرگ باشه، همینو داره. اما نکته دیگه که من فقط اشاره میکنم، آقایون بعد خودتون دنبال کنید، تو این برگه که الان دارید 209 این مطلب نیست، تو برگه 208 که شما ندارید، ولی رو کانال هست. خواستید برگرم داشته باشید، رو کانال نگاه کنید. ببینید جناب اوروه بحث مرگ معصوم رو نمیاره وسط، ولی بزرگانی که قبل از اوروه گاهی مسئله رو مطرح کردن، بحث مرگ امام معصوم رو هم مطرح کردن. ممکنه حق بدید به صاحب اوروه ها، چون صاحب اوروه میگه من چه کار به عصر و حضور دارم و چه کار به مرگ معصوم دارم. ما الان اصل غیبتی و عدم حضور امام، کاری نداریم به عصر حضور، ولذا اگر صاحب اوروه وارد عصر حضور و مرگ امام معصوم نشده حق داره. ولی به شما بگم این که ایشون حق داره درست، ولی ما که میخوایم بحث کنیم، من باید برای شما یه گزارش مختصری بدم، چون تو اون گزارش به اصل غیبتم ارتباط پیدا میکنه. اگر بخوام بیشتر شما رو تحریک کنم برای بس، ببینید قضاتی که الان قضات مجتهدا حق قضاوت دارن، اینا رو کی نسبشون کرده؟ کاری به غیر فقیه نداریم ها، اون هیچ. قضات مجتهدی که همه علما میگن حق قضاوت دارن، میدونید که رو مبانی شیعه قاضی حتی مجتهدش نسب امام رو میخواد، نه اینکه ولایت داره قاضی، ولایت هم نسب من له التولیه رو میخواد، باید امام نسبش کنه. چی نسب کرده فقهای ما رو در زمان غیبت برای قضاوت؟ میگه امام صادق. میگه امام صادق که مردن، امام صادق که فوت کردن دیگه، مگه نه فوت نکردن امام صادق؟ میگه در مقبوله ابن حنزله امام فرمودن، در معتبره ابو خدیجه امام فرمودن. خب امام صادق فرمودن، امام هم مردن. ولذا فقها به خاطر اینکه بحث اصل غیبت رو درست کنن، قضاوت مجتهد رو در اصل غیبت، خب بردن بحث رو در ولایت معصوم. آقایون، بعضی از علما معتقدن نسب امام معصوم هم با مرگش از بین میره، چون نسب تابع ولایت داشتنه، مرد ولایت نداره، ولو امام صادق علیه السلام باشن. نترسیم، حالا بعد درستش میکنیم البته. خب نسب امام از بین میره چون ولایتش تمام میشه، ولایت که بره تولیتش از بین میره. یکی از اقوال شیخ طوسی فضلا تو مسئله همینه. جالب اینه که صاحب جواهر وقتی قول شیخ طوسی رو میاره، در دو عبارت نزدیک به هم دو تا عبارت از شیخ طوسی نقل میکنه. و من اون موقعی که این، چون ما این بحث رو یه موقع تو فقه سیاسی داشتیم، اگر یه وقت خواستید مسئله دوازدهم فقه سیاسی مفصلش اونجاست. نمیدونم من تونستم این عبارت رو درست کنم یا نه، و ظاهرا تو ذهنمه که نشد درست کنی. اما یه نظر دیگه از شیخ طوسی داریم که با مرگ امام نسبش باطل نمیشه. وضع امام معصوم با فقی فرق میکنه. صاحب جواهر آقای ناراحته، میگه علمای ما متأثرن از اون افکار سنی ها، اونا حق دارن امام معصوم رو نفهمن، شما چرا این حرف رو میزنید؟ کی گفته مرگ امام صادق که بره ولایتش میره؟ یعنی با مرگ هر امامی ولایت اون امام میره؟ لذا مثل صاحب جواهر میگه این افکار بیشتر مال اوناست نه مال ما. منتها یه چیز دیگه هم میگه، میفهمد اصلا اگرم خواستید ما الان امام حاضر داریم، امام حاضری که نسب امام قبلی رو تأیید کرده دیگه، امام زمان که داریم علیه السلام، امام هم که حاضرن. ولی ازاد صاحب جواهر ولایت فقها رو در اصل غیبت برای مثل قضاوت و حالا هرچه تصرف در اموال، و اگر بگیم ولایت نمیدونم مطلقه فقی که دیگه میدونید چقدر گسترده میشه، اینا رو میخواد یا از طریق این که ولایت ائمه با مرگشون باطل نمیشه، یا از طریق این که ما الان داریم با امامت امام زمان درست میکنیم. اگر دوستان خواستید ببینید جواهر الکلام جلد 40 صفحه 64 و 65 از این جواهرهای آخوندی، چاپ آخوندی، چون چاپای مختلف شده این جواهر الکلام، همون جواهر معروف که نرم افزاراتونم رو همین جواهر تنظیم شده. حالا یه عبارتی هم شهید ثانی دارن که ایشون میگه اگر نسب ائمه در قالب اخبار بوده با مرگ امام باطل نمیشه، اگر در قالب انشا بوده با مرگ امام باطل میشه. یه مثال براتون بزنم، اخبار انشا، اگر امام صادق فرمودن فلانون ثقتون، فلانی ثقه است، بعدم امام فوت کردن، آیا شهادت امام به ثقه بودن این آقا از بین میره یا نمیره؟ چه میگید علما؟ شهادت هیچ کسی وقتی اخبار باشه با مرگش از بین نمیره. اگر امام فهمدن فلانی مالکه، فلانی مالکه، خب این خبره دیگه. حالا امام فوت کنن ملکیت طرف باطل میشه؟ ولی اگر امام فهمدن حال طبق نظر شهید فلانی تولیت فلانجا رو داشته باشه، یعنی انشاء کنن، اینجا از بین میره. فرق است بین اخبار و انشاء. البته ما به شهید ثانی عرض میکنیم قربان قامت شما بریم، بحث سر اخبار نیست، بحث سر انشاء. البته ایشون هم توجه داره، ها میخواد بحث بکنه تو مسالک، من آدرس مسالک اینجا نیاوردم، همچون حرفی داره. خب آقایون میخواید از این بحث فاصله بگیریم؟ یه نکته دیگه که برای من عجیب بود آقایون اینم بگم، شیخ طوسی وقتی میخواد اون رأیش رو بیاره که بگه باطل نمیشه، تمسک به مصلحت میکنه، میگه مصلحت اقتضا میکنه که نسب ائمه از بین نره. مثلا تصور کنید امام کاظم وکلایی دارن، چون جریان وکالت تا قبل از امام کاظم بود، ولی از امام کاظم به بعد میدونید یه جریان مدیریت شده ارزشمندی شد وکالت، و اصلا شیعه حفظش به همین سازمان وکالت بود. وکلا، سر وکلا، دوباره وکلایی که وکیل تعیین میکردن، اصلا یه سیستمی تو دل اختناق بن العباس. میخوام بگم اگر اونا اختناق داشتن، ائمه بیکار که نمینشستن. این سازمان وکالت اگر من بگم از کرامات اهل بیت بود در اون دوران، مبالغه نکردیم. ببینید، خب سازمان وکالت بوده، اذن بوده، تولیت هم باز الا ماشاءالله بوده. ببینید، شیخ طوسی میگه اگر بخواد با مرگ امام اینا از بین بره، تا دوباره امام بعدی معرفی بشه، جامعه شیعه بشناسه، مثل الان هم که نبوده آقا این ارتباطات با این شکل با سرعت. ممکن بود مثلا از این امام تا اون امام تازه شایعه بشه، به واقعیت بپیونده، خبر از مدینه بره مثلا به اقصا نقاط جهان اسلام که شیعیان حضور داشتن. میگه اگر بخواد باطل بشه، خلاف مصلحته و مصلحت اقتضا میکنه عدم بطلان رو. مصلحت یعنی ایشون مصلحت رو به عنوان یه دلیل قرار میده برای مبناش. من اینا رو که میبینم آقایون دلم میسوزه. گوش میکنید که ما از فقه شیخ طوسی و فقه شیخ مفید و فقه حسن ابن ابی عقیل و علامه و محقق به کجا رسیدیم که اصلا میگه ما چیزی به نام نسب نداریم. حال میرسیم، من اونجا یه مقداری میگم، گلایمو میکنم از بعضی از آقایون. الان یه کسی به مصلحت تمسک کنه، ببینید چه کار میکنن. گاهی من میگم من فقه شیخ طوسیم آرزوست، ای کاش برگردیم، یعنی برگردیم 1000 سال قبل. ایشون رسما به مصلحت تمسک میکنه. همین آدرسی که بهتون دادم، جواهر، استدلال شیخ مفید، شیخ طوسی رو داره، نگاه کنید. بگذرم اونم دیگه حالا. بله باش. و اما آقایون، بذارید بیایم عصر غیبت. بسم الله الرحمن الرحیم. در عصر غیبت باید چه کار بکنیم؟ اگه برگر رو دارید 209 از اینجا شروع میشه. النقد و تحقیق، یعنی ما دیگه کار به حواشی اینا نداریم. تعلیقه ها گفته شد، مسئله مطرح شد، حالا میخوایم خودمون نقد و تحقیق، بعدم که دیگه اقتراحه. ببینید، اولین نکته ای که من میخوام عرض بکنم، الاول متن رو بخونم براتون، نگاه کنید. تسلم البطلان به موت المجتهد و نحوه. این نحوهی نه یه نحوه مجتهدا، یعنی نحوه موت، به موت مجتهد یا نحوه موت که معلومه، فل اذن و توکیل. توکیل هم به معنایی که در فقه اصطلاح برشه. خب تو این الاول چی میخوام بگم دوستان؟ اگه نگاه کنید برگرو، بله 6-7 خط بیشتر نیست، درسته؟ میخوام تحریکتون کنم به بحثا. این 6-7 خط بیشتر نیست دوستان، ولی یک عالم مطلبه. نه ای که تو این باشه، یه عالم مطلب داره. اگر کسی بخواد پژوهش بکنه، تحقیق کنه، پایان‌نامه کنه، بسم الله. این یک. چی میخوام بگیم تو این الاول؟ ببینید، نمیدونم یادتون هست یا نه، تو همین یکی از درسایی که غیر حضوری بود من عرض کردم که در صورتی که مجتهد بمیره، اذنش و وکالتش باطل میشه، درسته؟ و گفتیم این مسئله اجماعیه. اجماعی که چه عرض کنم آقایون؟ اتفاق الکل، یعنی شما با صدای بلند میتونید بگید از شعار فقه امامیه این است که اذن هر آذنی و وکالت هر موکلی با مرگش و امثال مرگ باطل میشه. ولی یادتون باشه گفتم برخی از فقها، نظر من به مرحوم سید محمد شیرازی صاحب الفقه و مرحوم آشتیانی تو کتاب القضا، البته اولی اظهار نظر قاطع کرده، دومی فقط تردید کرده که آقا اذن و هیچی، اذن هیچی، ولی در وکالت بگیم با مرگ موکل باطل نمیشه. البته آقای شیرازی اذنم میگه، ولی خب حالا آقای آشتیانی اذنو به نظرم نمیگه. گفتم فقط یه نفر بگید وایساده یک تنه که بگه با وکالت باطل نمیشه. از این 41 حاشیه‌ام بر عروه 40 تاشون دارن که باطل میشه دیگه. من یک کس، البته ایشون تو اینجا گفته علل احوت، من از کتاب فقهیش آوردم که علل احوت و قائل نیست و قائله که باطل نمیشه. میدونید فضلا این که گفتم این خیلی مهمه چیه؟ ببینید در وکالت میدونید باطل شدنش با مرگ موکل گاهی دردسر درست نمیکنه، اما گاهی دردسر جدی درست میکنه. همه وکالت ها که آقایون، مثلا وکالت نیست که آقا شما وکیلی خونه منو بفروشی، بله، بعضی وقتا وکالت ها خیلی گسترده است، مثلا طرف اصلا زندگیشو روی یک وکالت میبنده، سرمایه گذاری میکنه به خاطر اینکه وکیله. خب بعد یه دفعه تلفن زنگ میزنه که فلانی مرد، بله، ورثه معلوم نیست که اینو وکیلش کنن، ولی خب فقه ما میگه وکالت همینه. این قصه میدونید از کی شروع شده؟ این قصه از دوران مشروطه، اگه مطالعه داشته باشید در دوران مشروطه میدونید که به نمایندگان مجلس میگفتن وکیل، میگفتن وکالت مجلس، وکیل مجلس، هنوزم خیلی ها میگن، میگن وکیل. اما این وکالت توسط برخی از فقهای اون دوران مورد مناقشه قرار گرفت، از جمله شیخ فضل الله نوری. شیخ فضل الله تو کتابش هست دیده باشید یا ببینید، میگه این چه وکالتیه؟ اگر میگید وکیل، این آقا اگه از طرف فلان مردم رفت مجلس و مردم عزلش کردن یا مردم مردن، مثلا زلزله اومد، این وکالت باطل میشه. الان شما فضلا تو کشور ما چی میگید؟ کشور ما ماشاءالله عادت کرده به اسخون لای زخم بگذاره. مثلا فرض کنید مردم رأی دادن، ولی خب بعد این نماینده رو نمیخوان دیگه، 4 سال باید بره دیگه، بله، یا زلزله بیاد اکثریت کشته بشن، آیا نماینده اون مردم هم تو مجلس از بین میره؟ بعد اگه یادتون باشه اومدن تعبیر کردن وکالت رو برداشتن گذاشتن تو نماینده. نماینده یه چیز خونسای مشکلیه. نماینده گوش میکنید، نماینده با معزون میسازه، بله، با وکیلم میسازه، با تولیتم میسازه، حالا چهارمی هم تصور میکنید بگید با اونم میسازه. نماینده الان میگن نماینده مجلس، یا مثلا رئیس جمهور نماینده مردم، آرای مردم. الان نگاه کنید اینا، ما با اینا معامله وکیل نمی کنیم، قانون ما هم نمی کنه. نماینده مجلس نمیگن وکیل با لوازمش، آخه لوازمش همینه که اگر موکل مرد، اگر موکل عزل کرد، حتی اگر موکل شرایط موکل رو از دست داد، موکل دیوانه شد. موکل اگر این حرف آقایون رو بزنیم، این که گفتم مهمه، اینها میدونید خیلی راه باز میشه. ما وکالت رو دیگه دائر مداره چیز نمی کنیم، دائر مداره اذن و اینا. حالا من نمیخوام هی براتون مثال بزنم، مرده به خانمش وکالت میده، میگه برو خودتو مطلقه کن. بله، برو خودتو مطلقه کن. بعد این آقا، این خانم هنوز خودشو مطلقه نکرده، زنگ میزنه این آقا، من وکالتو پس گرفتم. خب طبق میدونید مبانی شیعه وکالت باطل میشه، پس میگیره، عقد جایزه دیگه، وکالت عقد جایزه. اگر آقایون بیتونیم این نظر، البته خیلی تک یعنی تنها، اگر بیتونیم این نظر تنها رو درست کنیم، بگیم کی گفته وکالت با مرگ موکل از بین میره، کی گفته وکالت عقد جایزه؟ نه، ممکنه حتی طرف وکیل بگه فلانی منو وکیل میکنی دیگه حق فصل نداری، یا نخوادم ببره تو عقد لازم اونجور جاها درستش بکنه، تازه اونم بعضی ها قبول ندارن. بعض عرض کردم ایشون میخواد اینو بگه، ولی بهتون عرض بکنم، ما علارغم این که من بگم نزدیک 20 ساله ها، مال دیروز امروز نیست آقایون، بیش از شاید 20 سالم باشه درگیر این مسئله هستم، ایم یادداشت گذاشتم، الان که محضر شما هستم میگم نمیشه این تسالم رو نادیده گرفت. آقای شیرازی میگه بنای عقلا، و من نسبت به این بنای عقلا که آقایون میگن یه مقداری خوشبین نیستم دوستان. اتفاقا زنگ زدم به چند تا از دوستان که پایان نامه‌شون و رساله دکتریشون همین وکالت بود و مطالعات مقارن دارن با حقوق بین الملل، گفتم اصلا مثلا تو دنیا وکالت چجوریه؟ وکالت عقد جایز میدونن یا با مرگ وکیل میگن از بین میره؟ مسلم نیست اونام وکالت رو لازم بیدونن. بله، یه پیشنهادی دوستان ما داریم و اون اینه که ما یک عقدی رو درست کنیم. من میدونم این جمله رو بعضیا بفهمن آتش میگیرن که فلانی گفته یه عقدی رو درست کنیم، ولی بذارید توضیح بدم. ببینید، ما لازم هر عقدی که داریم با نام باشه. میدونید که در حقوق ما عقودی داریم به نام عقود بینام، اصلا اسمشه، اسمش هست عقد بینام. یعنی دو نفر بشینن یه قراری بذارن روشن و نگران امضاش هم نباشن، اوفو بالعقود، اوفو بالعهد، المؤمنون عند شروطهم شاملش میشه، الناس مسلطون علی مالهم و مالهم، اینا که دیگه همش ما کتاب آوردیم دیگه، هر کم میخواد حمله کنه بده کتاب و جواب بده، یه همچو چیزی باشه. ما تحت عنوان وکالت شرعی مصطلح علی نتونستیم درست کنیم مثل الفقه آقای شیرازی، ولی میگیم اینو میشه تحت یه عنوانی مطرح کرد و البته لوازمش هم هست. اگر واقعا یه نفر گفت آقا من شما رو نماینده خودم میکنم برای فروش این خانه، برای نمیدونم فروش اموالم در ایران، در آمریکا، اصلا تو وکیل نماینده من باش در همه کارها، خب حق فسخم بر خودم نمیذارم و تو این کار رو، این کار رو انجام بده، میدونی که با مرگم از بین نمیره، چون وارث ارث میبره، بله ارث میبره، با همین وضعیت ارث میبره. بله اگر نماینده خیانت بکنه، چون تمام اینا مشروط به مصلحته، ولایتش هم به مصلحت از بین میره، اینو ما دوستان قبول داریم. یعنی توسعه وکالت با عنوان وکالت به معنای فقهیشو قبول نداریم، شرایطشو بزنیم، ولی یه عقد اینجوری اسمش هم البته باید عقدم باشه، نه که الکی باشه، اینم معلومه عقلا میتونن این عقدو بذارن. بله
یه چیزی به اسم وکالت
بلا عزم همین امروز هم هست، ولی اون با موت باطل میشه. فقط بحث عزل که نیست، میدونید بحثای جمعانه به مختلفه. بله بعد وکالت بلا عزم که با مرگ باطل میشه، عزلش باطل نمیشه، اونم که باید بره تو عقد ضمن عقد لازم. این طرح ما هیچ اینا رو نداره. فقط بگم دوستان این بحث، این تفکر باید بپذیره که ما لازم نیست هر عقدی رو که میاد حتما براش یه نام قدیمی بذاریم. این هست اجاره، صلح، هبه، بی، مزارعه، نه اینا نباشه، یه چیزی باشه خودش. میدونی که بعضی از عقدها اصلا مرکبه، صاحب عروه میگه عقد مرکب، عقود مرکب. این پیمونکارها، پیمانکار اگه آشنا باشید، پیمانکاری چیه؟ پیمانکار یک کسی یک پروژه بزرگی رو بر میداره، درسته؟ یک پروژه بزرگی رو بر میداره، تو این پروژه بی هست، چون باید بده یه چیزایی بخره، وکالت هست، جعاله هست، اجاره هست، باید کارگر اجیر کنه. عقود مرکب از چند چیز، این خودش یه چیزی باشه، شخصیت مستقل. میگید امضاش از کجا در میارید؟ بگید آقایون اوفو بالعقود، بالاخره این عقدون یا مقدون سوال میکنیم، این پیمانکاری، این عقدون یا ارزارو میگه مقدون، خب عقد دیگه، لغت بگید میگه عقد، عرف بگید میگه عقد دیگه، ما بیشتر از اینم که نمیخوام. اوفو بالعقد، مگر کسی بگه بله این یه پدیده جدیده، اوفو بالعقد عقود صدر اسلامو میگیره، که این وقت ما محکم تو سر خودمون باید بزنیم، سرمون که نمیتونیم بزنیم، بازم تو سر خودمون که این تفکر گفتن آقایونا، گفتن که عقود صدر اسلام رو میگیره، عقود بعدی رو نمیگیره. مرحوم امام خمینی سال 42 از من گاهی شنیده باشید، ایشون شاید تابستون بوده، بحث مسائل مستحدثه رو مطرح میکنه که آخر تحریرم اومده، ظاهرن اولین بحثش عقد بیمه است. تو عقد بیمه مطرح میکنه که خب این عقد بیمه که صدر اسلام نبوده چجور درستش کنیم. ایشون میگه خب اوفو بالعقود، بعد میگه که اگر کسی بگه اوفو بالعقود، عقود مستحدث بعد از صدر اسلامو نمیگیره. وقتیشون شروع میکنه دیگه، این فکر حنبلی مذهبه، این فکر یخ زده است، اینا باید به خدا پناه ببریم از اینجور افکار. حال من اونجوری نمیگم با اون تندی که ایشون گفته، ولی مال سال 42 و عجیب این آقایون بعد از بیش از 62 سال هنوزم اون فکر هست، هنوزم اینا زیروار نمیدن که بشه تمسک کنی، میگن از باب حرج، چون دستم خالی میشه باید همه رو بگم باطله، اصلا میگن بازار همش باطله، میگن از باب حرج. بعضی هم که اصول عملیه رو میارن، اصول عملیه هم که اینا اصل و فساد میدونن، حالا ای کاش اصل صحت و براءت بود. به هر حال چه بگم، ممکنه بگم بالاخره ما هم یه رأی داریم، حق داریم بگیم، ولی خب بگذرم. ببینید قصه طولانی است. این 3-4 خط 5-6 خط که گفتم بحث داره اینه. وقت اگر این رأی رو، یعنی این نظر رو میدونید ما دنبال کنیم، عقود بینام که تو حقوق مدنی ما اومده، الانم بگم بتونن دادگاه ها چیز میکنن و رأی میدن و، یعنی یک کسی قرارداد روشنی ببندن طبق قرارداد، ولو این تو چارت به اصطلاح عقد خاصی نگنجد و نگنجد یا عقدیه دیگه. حالا اگه تونستید مثلا سرقفلی چیه؟ سرقفلی اجاره است، بیعه، فلانه، یا نه اصلا خودش سرقفلی یه عقدی باشه. و اینا رو فضلا من تو چیز آوردم، نگاه کردم آدرس دارید، صفحه 127 تا 131 قراردادها هست، دنبال کنید. خب در واقع اینم ما یه خط وسطی رفتیم، ما به احکام وکالت اصطلاحی دست نزدیم، بله نظر مشهور رو پذیرفتیم، اما راه رو هم نبستیم. حالا همین نمایندگی مجلس لازمه که حتما بگیمش وکالت که بعد گیر کنیم، میگیم نمایندگی بین مردم و نماینده مجلس، بین مردم و رئیس جمهور، هرچی قانون هم هست روشن باشه، شفاف باشه، بین مردم و شورای شهر، بین مردم و شهرداری، حالا هر که هرچی انتخاب میکنه، نماینده، نمایندگی. فارسیش بگید نمایندگی، عربیش هم بگید مثلا تمثیل، ممثل، میگن نماینده فلانی. و اما نکته دوم، پس از اذن و وکالت علما ما خلاص میشیم. بپرسم ازتون، تو قسمت اذن و وکالت ما نظر صاحب عروه رو قبول داریم یا نه؟ قبول داریم یا نه؟ چون ایشون میگه باطل میشه، باطل میشه با مرگ آذن، با مرگ موکل باطل میشه، تمام، ما هم قبول داریم، حتی آقایون هم قبول دارن. صاحب عروه تو این قسمت تنها نیست، همون یک نفر همراهی نمیکنه، بقیه همراهی میکنن. میام سراغ نس. هر چه دوستان سنگینی بحثه، تو بحث نسبه، تو بحث نسب انگشت منو نگاه کنید، یه بحث اینه که اصلا نسب یعنی چه. اینی که صاحب عروه فرموده اگر مجتهد کسی رو نسب بکنه، نسب یعنی چه؟ مرحوم آقای قومی میگه اصلا من تصور نمی کنم نسب یعنی چه. آقای خویی میفهمن نمیفهمیم نسب یعنی چه، البته به این عبارت نمیگن ها، اما تهش اینه. بعضی هم که میگن نسب تصور داره، میگن نسب با مرگ ناسب باطل میشه. یه آقایی هم که تفصیل داد، کی تفصیل داد یادتون میاد؟ آقای حکیم. یه نظرم اینه که نخیر، ما نسب رو داریم، باطلم نمیشه، تفصیلم ندید که خود صاحب عروه است. انشاءالله آماده میشید برای بحث نازنین فردا. الحمدلله رب العالمین.